اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهر.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل و سلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و سولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت العسکریه و الغیبت الالهیه الحجت الحاد المهدی. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجهم بهم نتولا و من اعدائهم نتبرأ الاله. یکی از اساسی ترین مشکلاتی که امیرالمؤمنین با او روبرو بود جدایی امت از امامشون، یعنی اختلاف و عدم وحدت. قرآن کریم وقتی تنها راه مسلمان از این دنیا رفتن رو اتصال به امام تبیین میکنن، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون، در وصیت امیرالمؤمنین هم این آیه قرآن صریحاً بهش اشاره میشه. توصیه هایی که امیرالمؤمنین دارن مختلف، توصیه های شخصی و خانوادگی و اجتماعی هم هست، اما یکی از اصلی ترین توصیه های امیرالمؤمنین همین جمله شریف قرآن سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا و انتم مسلمون و اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا و اذكروا نعمت الله علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا. نشون دهنده اینه که در آخرین لحظات هم حضرت امیر برای تدارک دوران امام حسن مجتبی، دوران بعد از خودشون، تأکید دارن این مشکل باید از جامعه اسلامی رفع بشه. امروز روز هم ما نیاز به همین مهم داریم، اصل وحدتی که مقام معظم رهبری در شاخصه های شخصیت امام شمردن، بحث وحدت کلمه، حاکی از همین معناست که بعضی امروز بنا دارن در شخصیت امام خلل ایجاد کنن، تحریف کنن شخصیت حضرت امام رو. یکی از پایه های تحریفشون همین جریان تلاش حضرت امام در ایجاد جامعه واحده، در یک جامعه ای که ایجاد جامعه ای که رسیده به قله وحدت کلمه، جامعه ای که درش تفرقه و تشتت به معنای جدایی از ولایت وجود نداشته باشه. چرا اینقدر تأکیده؟ چون هم در دوران امیرالمؤمنین، هم در دوران پیغمبر اکرم، هم در دوران همه انبیا این اصل یک اصل اساسیه، هم در دوران امروز ما هم همینجور. این همه تأکید علتش اینه. وقتی خطبه های امیرالمؤمنین، صحبت های امیرالمؤمنین رو سال آخر یا سالهای آخر مرور میکنیم، باز میبینیم یکی از اصولی که امیرالمؤمنین تأکید میکنه همین اتصال به امامه. تا اون روایت شریفی که کسی خبر آورد برای امیرالمؤمنین، یا علی چه نشستی که معاویه جماعت رو تو مسجد جمع کرد، اقامه نماز کرد، منبر رفت، مسجدم پر، برگشت بهشون گفت علی قصد جنگ داره، نظر شما چیه؟ اینا هم یک صدا اصلا هیچی حرف نزدن، دست به سینه گذاشتن به نشانه کسی که مطیع محضن. بعد این راوی میگه که یا علی دیدم که یه نفر از این جمع بلند شد، برگشت به معاویه گفت که یا امیر المؤمنین علیک الرأی و علینا الفعال، این نظر و رأی با توه، چرا از مردم نظر خواهی میکنی؟ علیک الرأی، تو حاکمی، باید هرچی که تو بگی، تو بگی بریم بجنگیم با علی، میریم میجنگیم، بگی نجنگیم نمیجنگیم. و علینا الفعال، ما باید عمل کنیم. بعد فقط هم نگفتن ما میاییم، نگفتن معاویه تو هرچی بگی چشم. جالبش اینه، ثم نادا معاویه، معاویه بعد از این که اینها گفتن ما آماده ایم، گفت ان اخرجو الى معسكركم في ثلاث، فمن تخلف بعدها فقد احل بنفسه فاجتمعوا كلهم. سه روز بهشون مهلت داد که همشون جمع شن توی اردوگاه جنگ. بعد هم گفتش که هر کی که تخلف بکنه خونش گردن خودشه، خونش حلاله. جالبش این بود که همه هم رفتن، همه هم رفتن تو اردوگاه جنگ با امیرالمؤمنین. بعد همین اتفاق رو امیرالمؤمنین ایجاد کرد، مردم رو جمع کرد. ان معاویه قد جمع الناس لحربكم، مردم رو جمع کرده برای جنگیدن با شما. فمر رأیه فقال كل فريق منهم مقالتان واختلط كلام بعضهم في بعض، همشون کردن با هم حرف زدن. اونجا همه سکوت کردن، دست به سینه سرشون آوردن پایین. یه نفرم به نمایندگی همه گفت ما میریم میجنگیم، اطاعت میکنیم، تو باید دستور بدی. و بعدم همه رفتن تو اردوگاه. اینجا همه اختلاف کردن. امیرالمؤمنین از منبر اومد پایین، فرمود انا لله و انا الیه راجعون، ذهب بالله بها ابن آکلت الاکباد، برد معاویه فرزند هند جگرخاره، برد این جنگو برد. وقتی از اختلاف حرف میزنیم یعنی این دشمن در راه باطل خودش وحدت داره، یعنی با اون رأس مهره متصله. شما الان نگاه بکنید، آلمان، فرانسه، انگلستان و امریکا در ارتباط با همین مذاکرات دقیقاً هماهنگ با اسرائیل عمل میکنن. اصلاً ابایی هم ندارن به این که بگن که ما منافع اسرائیل رو تأمین میکنیم در مذاکرات هسته‌ای. اصلا مذاکرات هسته‌ای ما چه ربطی با اسرائیل داره؟ ما که از اول مشخص بوده، الان همه میدونن، همه میدونن که ما بنا نداریم سلاح هسته‌ای درست کنیم. اسرائیل برای چی امکانات هسته‌ای ما تهدید برای اسرائیل؟ برای چی؟ واقعا مستقیما تهدیده؟ ما اگر تو پزشکی، تو صنعت، در رشته‌های دیگه از هسته‌ای استفاده کنیم، این برای اسرائیل تهدیده؟ را به را وزیر خارجه امریکا، وزیر خارجه فرانسه و دیگران را به را میگن اسرائیل نگران نباشه، ما در این مذاکرات منافعش رو حتما تأمین میکنیم. از اول هم گفتن، الان هم میگن، شجاعت هم دارن در این مسئله راست میگن. خب ببینید، همه این سران الان متفقن با اسرائیل، با اینکه خود اسرائیل اصلا متمایل به جریان مذاکرات هسته‌ای به ظاهر خودشو نشون نمیده. البته اینم کلاشیه، این یه کاری میکنه که مثلا بگه اینها از من جدان، دست و بال اینها رو باز میذاره، پاشو بکشه کنار، دست و بال اروپا و دست و بال امریکا باز میمونه. ولی اونا در نوکری خودشون چیزی کم نمیگذارن، متحدن با رأس هرم، با اسرائیل. فرانسه بدتر از همشون، همیشه نقشه یه پلیس بد رو بازی میکنه، تا میاد وارد مذاکرات میشه همه چی میزه به هم، متحدن. وقت ما بیایم تو جبهه خودی ببینیم چه خبره، در همین جریان مذاکرات دفعی میبینیم یکی از مسئولین کشور ما میره با نشریه گاردین مصاحبه میکنه، امروز تو خبرها اومد آقای هاشمی مصاحبه میکنن، بعدش هم میگن که بله ما موفق شدیم تابوی مذاکره با امریکا رو بشکنیم. همینقدر که ایران و امریکا پشت سر یه میز نشستن، این خودش یه نوع موفقیته. همون حرفی که یادتون باشه دو سال پیش دقیقا در کوران مذاکرات هسته‌ای وقتی آقای روحانی رفت به نیویورک بعد از انتخابات ریاست جمهوری، محرم و سفر هم بود اتفاقا، ایشون اونجا یه صحبتی کرده بود، الان دوباره اون صحبت رو تکرار میکنه. خیلی این مهمه ها رفقا، ایشون انقدر محکم رو موضعشه، وقت در مقام رسمی این کشور ایشون یه نفر نیست حالا نظریه ای داشته باشه. حالا دیشب ما نظریه هایی رو مطرح کردیم از کسانی که حالا نه سر پیازن نه تای پیازن، یه حالا دانشگاهی دکترایی گرفتن الان رفتن راجب امام دارن مثلا چی تدریس میکنن در پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، حالا اون یه نظریه پردازه، حرف میزنه دیگه، میگه آقا محیط علمیه بذارید باز بشه. باشه، ما هم میذاریم باز باشه، شما حرفاتونو بزنید، ولی اگه یه کسی رفت در مقام مجمع تشخیص مصلحت در این جایگاه که ما این تابو رو شکستیم، یعنی واقعا اگر ایشون معتقد به این موضوع هم باشه که البته هست، الان وقت عنوان این حرفه. شما کدوم طرفید؟ کدوم طرفید؟ یا آقای رئیس جمهور امروز باز مطالبی رو من شنیدم که گفتن که دوران فضاهای احساساتی بعد از انقلاب تمام شده بود، باید بحث تعامل و رابطه با دیگران رو می خود شفاف حرف بزنید، ببینیم دوران بعد از انقلاب کجاش احساسات بوده؟ مگه ما میتونستیم با احساسات انقلاب رو ببریم؟ مگه میشه با احساسات جنگ رو اداره کرد؟ اگه کسی بگه جنگ با احساسات اداره شد، معلومه جنگ رو اصلا نمیشناسه، اصلا نمیشناسه. اگه کسی بگه میشه در یک انقلابی پیروز شد به وسیله احساسات، معلومه انقلاب رو نمیشناسه. چقدر حضرت امام و چقدر مقام معظم رهبری صریحاً تأکید کردن به این که حرکت ما در طول انقلاب اسلامی تا حالا و حرکت مردم ما در طول انقلاب اسلامی بعد از پیروزیش، دوران تثبیتش، دوران دفاع مقدسش، دائما گفتن که بر اساس یک منطق و یک عقلانیت کار پیش رفته. این اهانت به مردم. آقای رئیس جمهور شما بگید که ما دوران بعد از انقلاب یه دوران فوران احساسات بود و غلبه احساسات، حالا باید تغییر کنه این دوران. چی باید تغییر کنه؟ من نسل بعد از انقلابم. کدوم احساسات؟ منظور شما از احساسات چیه؟ کدوم بره از انقلاب بوده که عقلانیت نبوده؟ کدوم بره از انقلاب بوده که منطق حاکم نبوده؟ بعد از انقلاب کدوم بره بوده که منطق حاکم نبوده؟ مقام معظم رهبری حتی در ارتباط با جبهه، در ارتباط با جنگ، که خیلی از کسانی که تو خود جنگ بودن شاید به این درک نرسیده بودن، مثل ماها که داشتیم می‌جنگیدیم خیلی به این موضوع دقت نداشتیم. اون موقع آقا می‌فرماد این جنگو چی اداره کرد؟ عشق و ایمان. غیر از عشق و ایمان دیگه چی اداره کرد؟ تدبیر. استراتژیست‌های جوان، مدیران جوان مثل خرازی، مثل همت، مثل باکری، مثل دیگران، مثل تدبیر کردن. کجا احساسات بوده؟ کجا احساسات بوده؟ این نادیده گرفتن خرد یک ملته. اگر مردم قویاً پای امامت و ولایت ایستادن در دوران بعد از انقلاب، این به خاطر عقلانیت مردمه، این به خاطر هوش مردمه، این به خاطر ذکاوت مردمه، به خاطر بصیرت مردمه، به خاطر عمق درک مردمه. من نمیفهمم شما کجا رو گفتید احساسات. وقت مدارا با دیگرانه، مگه ما تا حالا با دیگران مدارا نکردیم؟ آقای رئیس جمهور، 120 کشور در اجلاس عدم تعهدها وقتی به کشور ایران اومدن در این اجلاس شرکت کردن، این در اثر مدارات ملت ایران و نظام جمهوری اسلامی ایران با دنیا نبوده؟ در اثر چی بوده؟ از ما خوششون اومد بلند شدن اومدن تو این کوران فتنه امریکا و غرب؟ تو رو خدا دقیق حرف بزنید. روز شهادت امیرالمومنین، شب شهادت امیرالمومنین، آدم چه چیزایی رو میشنوه؟ یعنی چی؟ یعنی در طول این مدت، در طول این سالها مدیریت این جامعه مدیریت بر احساسات بوده؟ کدوم حس؟ شما بیش از 90% جوانان احساسات دار رو داشتید که در دوران دفاع مقدس جبهه نرفتن. چطور ممکنه کمتر از 10% کمتر از 10% برن تو این جبهه شرکت کنن و شما بگید غلبه احساسات؟ نه، اینطور نیست. تدبیر، عقلانیت، خرد، برنامه ریزی، اتصال این مردم به ولایت منجر به باز شدن چشم دلشون شد. و بردارید بخونید، حضرت امام فرمود یه وقت 70 سال عبادت کردید، اون موقع به حوزه علمیه آقا فرمود 70 سال عبادت کردید خدا قبول کنه، بردارید الان بخونید وصیت‌نامه های شهدا رو، بردارید وصیت‌نامه های شهدا رو بخونید، ببینید چند درصد احساسات درش وجود داره، چقدر درک داره. آی روحانی، شما جوان داشتی، نوشته های دست نوشته های جوانت رو مطالعه کن، دست نوشته های این شهدا رو هم مطالعه کن، تفاوتش رو میتونی حس کنی، اگر البته جوان شما دست نوشته ای داشته. احساسات یعنی چی؟ انقلاب اسلامی روز اول که آمده با بلندترین منطق آمده، با بلندترین عقلانیت آمده، فریادی که زده فریاد اثر معرفت و بصیرت بود، برای همین هم دشمنانش درش درموندن، برای همین هم مکتب جدیدی آورده، برای همین هم فکر جدیدی آورده. اگر انقلاب اسلامی الگو از حکومت امیرالمومنین علیه السلام گرفته، امیرالمومنین خودش میفرماد اینکه خدا من رو انتخاب کرده برای مدیریت شما به خاطر علم منه، به صلاح و فساد شما خاطر علم منه. بعد از حضرت امام در طول این 26 سال که میشه بعد از انقلاب و 10 سال هم دوران امام بعد از انقلاب، منظور شما از غلبه احساسات چیه؟
چی؟ کلمتون و قائلها.
از این طرف برگردن جناب آقای هاشمی مصاحبه کنن با مشریه گاردین، توی سایت فارس زده بود، سایت های دیگه هم همین جور، که بله این مذاکرات تابویی رو در ایران شکست. چه تابویی؟ از روز اول ما گفتیم ما حاضر با مذاکره با دشمن نیستیم. مذاکرات هسته‌ای یا مذاکره‌ای مثل عراق، مذاکرات مسائل جزئی اینجوری نام در یک مجموعه ای، این از اولش هم مورد موافقت بوده، حالا هم هست، خواهدم بود. اون چه که ما از اول پاش ایستادیم مذاکره با امریکا نمی کنیم سر اصل مطلبه، یعنی ما بیایم معامله کنیم با دشمنمون که او با ما کنار بیاد یا ما با او کنار بیاییم، ما سر اصولمون مذاکره نمی کنیم. شما به دشمن ما چی میگی؟ چرا عزت ملت خودتون رو حفظ نمی کنی؟ این نمک به زخم این ملت نپاشید. اگر قرار باشه در جامعه چند صدایی باشه مقابل یک صدا و فریاد ولایت، جامعه تبدیل میشه به همون جامعه امیرالمؤمنین که همه از او جدا بشن. امیرالمؤمنان فرمود یه روزی پیش رسول خدا بودم، این آیه نازل شد، همین آیه اول سوره عنکبوت، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. مردم فکر کردن که وقتی گفتن ما ایمان آوردیم عزمشون رو جزم کردن دچار فتنه نمیشن، دچار فتنه نمیشن. یه سوالی همیشه این بچه ها تو این چند سال اخیر هی میپرسن، خب اون فتنه بالاتری که آقا گفت، این فتنه، این منظور چی بود؟ ها؟ همین سوال برای امیرالمومنین پیش اومد، گفت فکر کردم اینجوری که آیه قرآن نازل شده که بعد از ایمان دچار فتنه میشن مؤمنین، گفتم خب این که تو زمان ما هنوز اتفاق نیفتاده در دوران پیغمبر اکرم، بذار بپرسم از رسول خدا ببینم، یا رسول الله این که خدا میفرماد مؤمن این دچار فتنه میشن برای زمان ما یعنی چی؟ یعنی کی؟ پیغمبر اکرم پاسخ گفتن، فرمودن بله علی جان، هنوز این اتفاق نیفتاده، بعد از من بر امت من فتنه خواهند کرد، دیگران امت من رو دچار فتنه خواهند کرد. چجوری دچار فتنه میکنن؟ امیرالمومنین فرمود بحث کشته شدن من در جنگ احد که همه به شهادت رسیدن، منم گله کردم از این که به شهادت نرسیدم، اونجا شما امید به من دادید، به من فرمود یا علی بیتابی نکن از این که الان در جنگ احد به شهادت نرسیدی، شهادت هم یه روزی نصیب تو میشه. امیرالمومنین فرمود این فتنه‌ای که امت میکنن همینه، بحث کشتن منه. پیغمبر اکرم فرمود بله، بحث شهادت شماست. لذا امیرالمومنین میفرمود فلا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع و الزم ما عقد علیه حبل الجماعه. اونجا از رسول خدا سوال کرده امیرالمومنین یا رسول الله حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، یعنی چی؟ در دوران ما فتنه کیه؟ پیغمبر فرمود اون زمانی که تو رو میکشن بعد از من، بر علیه تو توطئه میکنن، امت من رو دوچار فتنه میکنن. دوچار فتنه میکنن کدوم فتنه است؟ حالا پیغمبر از دنیا میرن، امیرالمؤمنین در زمان خودشون اواخر حیات خودشون از فتنه‌ای که خدا میفرماد پیغمبر فرموده در زمان تو یا علی در امت وارد میکنن پرده برداری میکنن، این فتنه کدوم فتنه است؟ لا تکونوا انصاب الفتن و اعلام البدع و الزم ما عقد علیه حبل الجماعه و بنیت علیه ارکان و طاعه. همون فتنه جدا کردن امت از ولایت، فتنه به هم زدن وحدت کلمه، یعنی اتحاد امت با ولی. چی میخوای بگی؟ در یک کلام میخوام عرض بکنم دلیل زیاد داره شهادت امیرالمؤمنین، اما در این نگاه امیرالمؤمنین اون بیان رسول خدا اصلی ترین عامل کشته شدن و شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام ایجاد فتنه در وحدت کلمه امت پیغمبر، ایجاد فتنه در وحدت کلمه امت پیغمبر. همین اتفاق رو الان دارن ایجاد میکنن. چند رأیی، چند صدایی معنا نداره، گروه ها، جریان ها، شخصیت ها، چه مسئول و چه غیر مسئول، معنا نداره در سیاست های کلان کشور دوگانه چند گانه صحبت کنن، معنا نداره. الگویی که رسول خدا به ما داده، الگویی که امیرالمؤمنین به ما داده برای حاکمیت اسلامی، این الگو نیست. این را امیرالمؤمنین میفرماد فتنه است. آقا حالا یه نفر مصاحبه کرده، یه چیزی گفته، یا یه کسی هم تو سخنرانی مطلبی رو گفته، مردم که حالا به این حرفا اعتقاد پیدا. برادر من، امام رضا فرمود از داخل جمعیت مؤمنین و شیعیان اگر کسی طبق میل دشمن اسلام عمل کنه، این فتنش از فتنه دجال بدتره. هیچ کاری که نکنه این جریان، هیچ کاری که نکنه، هیچ اثری که نداشته باشه، تردید ایجاد میکنه. هیچ کاری که نکنه. منظور شما چیه از شکست شدن تابوی مذاکرات با امریکا؟ اصلا هم شکسته نشده. تا این رهبر و این امت هستن اصلا شکسته نشده. بعدم اصلا میگه تابو جریان مذاکره با امریکا یک اصله، ما که از اصول نمیتونیم دست برداریم. تابو یعنی یه چیزی، حالا یه بوتی درست شده، یه امر خلاف واقعی، واقع جلوه کرده، یه چیزی که خیلی مهم نیست مهم جلوه کرده، خب این میشکنده به مرور زمان، یه تلسمی شده، یه قصه‌ای شده، یه بوتی شده، یه نه اینجوری نیست. ما اگر داعیه عدم مذاکره با امریکا رو داریم بر اساس آیه قرآن فلا تهنوا و تدعوا الی السلم داعیمون. تابو چیه؟ تابو کدومه؟ این خوبه؟ اگر تابو بود و میشکست خوب بود. حالا هر دوی شما بزرگواران فرزند این حوزه اید، تمام این آیات و روایات رو بهتر از من بلدید، این چه موضعی گیریه؟ اون هم در کوران مذاکرات هسته‌ای که شما اخلاق دشمن رو میدونید، هر کس ندونه آیا هاشمی شما بهتر از هر کسی اخلاق دشمن رو میدونید. یادتون رفته سر مذاکره با بحث عراق و بحث قطعنامه فراموش شده؟ قبل از اینکه قطعنامه امضا بشه سال 69 زیاده خواهی های صدام رو فراموش کردید؟ فتنه انگیزی هاش برای اسیران بیشتر بردن، که برای امتیاز بیشتر بردن، فراموش کردید؟ بعد از پذیرش قطعنامه حمله صدام رو و اومدن تا لب جاده عباس خرمشهر، یعنی هزاران کیلومتر رو بعد از پذیرش قطعنامه صدام گرفت اومد لب جاده عباس خرمشهر، خدا نمیدونم چجوری جمع کرد کار رو. نه الا اکثر نیروها رفته بودن شهرستان هاشون دیگه تمام شده بود. ما که قبلا جنگ نکرده بودیم، ما که تا حالا با دشمن صلح نکرده بودیم، ما که قطعنامه ای تا حالا امضا نکرده بودیم دست دشمن رو بخونیم، که ما یه نیروی ساده بسیجی بودیم که فرماندهمون گوش میکردیم، روزی که قطعنامه امضا شد فرمانده گفت آقای بسیجی برو اصلاحات و تحویل بده، برو شهر استراحت کن، جنگ تمام شد. ما اینجوری فکر کرده بودیم، ما که تا حالا جنگ نکرده بودیم، فرماندهان ما هم تا حالا جنگ نکرده بودن، سیاستمداران ما هم تا حالا جنگ نکرده بودن. کی جنگ کرده بود؟ قطعنامه امضا شد، اکثر نیروها برگشتن. وقتی اکثر نیروها برگشتن، صدام اومد هزاران کیلومتر مربع رو گرفت، بدون هیچ مشکلاتی اومد جلو. یک خاکریز به خاکریز به جاده اهواز خرمشهر مونده بود، من اونجا تو همین تعداد کمی از گردان ما مونده بود، اکثرا رفته بودن دیگه، تمام شده بود جنگ. اومدم نگاه کردم دیدم دشت پر تانکه، یه دونه کلاش دستمه 4-5 تا هم توش تیر داره. میخوای جگاه کنی؟ تیر کلاش میخواد به تانک چه اثری بکنه؟ امیرالمومنین تازه اون موقع امیرالمومنین فرمود مراقب باشید، فرمود اگر یه وقتی مجبور شدی صلح بکنی با دشمن، برای بعد از صلح خیلی مراقب باش. صلح وسیله برای تقافل توه که دورت بزنه. ما نمیدونستیم، من این حدیث رو نمیدونستم، ما هیچ روحانی تو جنگ برای ما راجع به صلح حرف نزد. چقدر راحت با اصول ما شما بازی میکنید. مذاکره با امریکا تابو نیست، یک اصل، یک اصل از اصول رهبری امام، چون این اصل از اصول رهبری امیرالمؤمنینه، چون این اصل از اصول رهبری پیغمبر اکرمه. این جمله حضرت امامو ببینید، امام اینه، اگه ما مردیم، بچه های دوران امام اگه مردیم، شما بعدها خواستن براتون بگن امام اینه، این که مقام معظم رهبری محکم میستن در 14 خرداد میگن امام، تا آخرین لحظه امریکا رو دشمن بزرگ و شیطان بزرگ میدانستن و اصلا نظرشون تردید نکرد، به خاطر همین مصاحبه ها و همین افکنی ها و همین شبه سازی های جامعه است. این یه نمونش، این نظر حضرت امامه، صحیفه امام هم چاپ کرده، صحیفه نور نیست، چون آخه بگیم صحیفه نور، میگن آقا صحیفه نور غلطاش گرفته شده، شده صحیفه امام. باشه، این حرف از صحیفه امام جلد 2 صفحه 932، خود دفتر حفظ و نشر آثار امام این رو چاپ کرده دیگه. دیگه چی میخواید بگید؟ با توسل به دامن امریکا ضعف و ناتوانی خود را برملا نسازید و از گرگها و درندها برای شبانی و حفظ منافع خود استمداد نطلبید. ابر قدرت ها آن لحظه ای که منافعشان اقتضا کند شما و قدیمی ترین وفاداران و دوستان خود را قربانی می کنند و پیش آنها دوستی و دشمنی و نوکری و صداقت ارزش و مفهومی ندارد. چه شما با امریکایی‌ها خوب عمل کنید، چه آقا پسر باشید، چه بد عمل کنید، امریکایی‌ها منافعشون اقتضا نکنه قربانیتون میکنن، نابودتون میکنن، ازتون هم رد میشن. آنان منافع خود را ملاک قرار داده اند و به صراحت و در همه جا از آن سخن میگویند. این نظر امام. شب قتل امیرالمؤمنین بگیم ما تابوی رابطه با امریکا که یعنی دشمن درجه یک اسلام و امیرالمؤمنین شکست، این شد حرف. بگیم ما اقتدا کنیم به امام حسن مجتبی در صلح، این شد حرف. بگیم دوران احساسات بعد از پیروزی انقلاب گذشته، این شد حرف. رفقا تقاضا میکنم جوونا به این منبرهای نیمبند و جلسات اینجوری بودو بودو عجله عجله ای و کدی و اینها اکتفا نکنید، بعد این فوندانسیوم عقاید خودتون رو محکم بنا کنید. محکم چه کار کنم؟ نه آموزش و پرورش، نه آموزش عالی، نه حوزه علمیه، نه هیچ کسی دیگه. بله، واحد مرکز فرهنگی پژوهشی امام خمینی و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد دوره آموزشی میذاره برای اساتید دانشگاه. جناب خانم دکتری که منسوب به حضرت امام متاسفانه هست میاد تو اون کلاس برای اساتید دانشگاه تدریس میکنه، میگه اگه امام امروز زنده بود از بعضی از اصولش دست برمی داشت. همین سادگی. این من انتظار داشته باشم دانشگاه فردا بیاد امام رو معرفی کنه، یه انتظار بیموردیه. حوزه بیاد این کار رو بکنه، این هم انتظار بیموردیه. 9 سال در مجمع نمایندگان طلاب من بودم، 9 سال 2 دوره نماینده طلاب تهران، 6000 طلبه تهرانی در مجمع نمایندگان طلاب بودم، 9 سال 2 دوره اینقدر رفتیم اومدیم، رفتیم اومدیم، گفتیم 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 گفتیم، اینقدر درخواست که آقا این انقلاب اسلامی رو شناختن، امام رو شناختن رو بکنید یکی از دروس، یکی از دروس حوزوی ما لازم داریم. ما طلبه مجاهد باید تربیت کنیم. طلبه یعنی چی؟ یعنی پیغمبری کردن. پیغمبر یکی از سبقه هاش این بود دیگه. این روحیه جهادی رو طلبه از کجا باید یاد بگیره؟ کنار این همه دروس جنبی که داره، یه درس جنبی هم اینو داشته باشه. نمیدونم موفق شدن. ما در اون 9 سال که موفق نشدیم، بعدش دیگه من نموندم تو مجمع. گفتم دیگه چه فایده ای داره من وقتی که نتونم تو این مجمع از امام به عنوان یک روحانی مجاهدی که 1400 سال منتظر یه چنین نفسی بوده حوزه، نتونم دفاع بکنم، دیگه به چه دردی میخوره این جایگاه؟ ما اومدیم بیرون، آیون بزرگواری توی اون مجموعه بودن، گفتن آقا نرید. گفتیم کجا بمونیم آخه؟ 9 سال بس دیگه. 9 سال برای تکرار یک حرف زیاده، بس دیگه. ما حرفمونو میریم رو منبر میزنیم دیگه. امید نداریم در ساختار درسی بعضی از حرفها زده بشه. حالا کی به این نقطه برسه حوزه نمیدونم. ما نیاز دارن طلبه های جوان ما شهید دستقیب رو بشناسن، نیاز دارن شهید اشرفی اصفهانی رو بشناسن، نیاز دارن شهید صدوقی رو بشناسن، نیاز دارن امام رو بشناسن، نیاز دارن اینها رو بشناسن، اصولش رو بشناسن، مبانی فکری اینها رو بشناسن. همین الان حوزه علمیه، بفرمایید از یه طرف کلام کاشف الغطا آیت الله، کاشف الغطا با اون عظمت آیت الله خویی، دیگران رو دارن دونه دونه، یک رسانه یه داره اینو میرسونه، این خبرگزاری یه نمیدونم کجا مال کجاست، تو این پیامک هم میاد نظرات این آیون علما رو نسبت به، از کی؟ نه مال الان، کاشف الغطا مال کی؟ راجع به موضع گیری در برابر اسرائیل، حمایت از مردم مظلوم فلسطین، اینها رو دارن الان میگذارن. یه زمانی تو حوزه علمیه علمای ما اینجوری بودن، وقت الان نمیگن که این شخص در قم هست یا نیست، میگن آقا این یکی از مراجع، همه جا هم پر کردن، سیدیش هم پخش کردن، تو شبکه های اجتماعی هم هست، بین آیون مراجع هم رفت و آمد کرده، طرفدار هم که داره، شبکه ماهواره‌ای هم که داره، میاد در قم میگه جمعه آخر سال دقیقاً مغایر با تمام جبهه اسلام و امت اسلام و علماء اسلام، نه امام، همه علماء اسلام در ارتباط به روز قدس نظراتشون رو گفتن و هدم اسرائیل و دفاع از مظلومی. میگه امروز روز جمعه آخر سال رو من اعلام میکنم روز سامرا. میسته حرفش هم از تو اینه قم میاد بیرون، یه نفرم بر علیهش تا حالا موضع نگرفته. میگن اگه ناحق میگه بچه را کسی موضع نگرفته. نمیتونیم انتظار داشته باشیم. شما باید خودتون مطالعه کنید، خودتون بررسی کنید، خودتون حفظ کنید این اصول رو، این مبانی رو خودتون حفظ بکنید. امیرالمؤمنین طبق بیان خودش، طبق کلام خود بزرگوارش، از پیغمبر سوال کرد کشته شدن من فتنه ایه که قرآن میفرماد احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمن و هم لا یفتنون؟ پیغمبر فرمود بله، فتنه میکنن در امت اسلام و تو نتیجه این فتنه کشته خواهی شد یا علی. بعد خود امیرالمومنین میفرماد آی مردم، شما انصاب فتنه نباشید، شما پرچم و اعلان فتنه نباشید. یعنی مردم شما با از دست دادن وحدت کلمه و اتصالتون به ولایت قاتل علی ابن ابی طالب نشید و در خون من شریک نشید.
اما شدن وحدت کلمه را از بین بردن، امیرالمؤمنین کشته شد، تمام شد. دایندبه رو من نمیدونم کدوم بزرگوار تنظیم کرده، ولی خیلی دقیق تنظیم شده. اگر نفس علماست قدس الله نفسهم الزکیه رحمهم الله، اگر از معصومه که دیگه علیهم آلاف و تحیت و سنا و سلام من الله، خیلی دقیق تنظیم شده. قتله اشق الاخرین یتبع اشق الاولین لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله
فالهادین بعد الهادین والامت مسرتون علا مقت مجتمعتون علا قطیعت رحمه و اقصاء ولده. دقیق تنظیم شده. به محض این که امیر المؤمنین کشته شد، هادین بعد از هادین یعنی ائمه هدا یکی پس از دیگری به سرنوشت علی دوچار شدن، به سرنوشت مولا الموحدین دوچار شدن، همه با مظلومیت تمام به شهادت رسیدن. امیر المؤمنین فرمود وقتی این حلقهی که مهرها رو به هم وصل کرده پاره شد، مهره ها که پخش شد دیگه این مهره ها جمع نمیشه، وحدت کلمه که در جامعه از بین بره دیگه بر نمی کرده. 1400 سال داریم میبینیم بر نگشته. به عنایت خدا این انقلاب اسلامی شکل گرفته، بعد حالا یه عده‌ای میخوان همون بلایی که سر اسلام 1400 سال پیش آمد و کار اسلام رو 1400 سال عقب انداخت، سر انقلاب اسلامی بیارن. سوختن امروز امام حسن مجتبی، سوختن امروز امام حسین، سوختن امروز زینب کبری علیهم السلام برای این داغ دینه، برای این داغ دینه، برای این داغ دینه.